کلاس برات استاد احسنی تاریخ 11/10/1450.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب النادر حديث 4. عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن الحسن بن جهم قال قلت لابي الحسن عليه السلام لا تنسني من الدعاء. حسن ابن جهم میگه به امام کاظم ظاهرن عرض کردم که من رو در دعا فراموش نکن، مثلا نماز شب میخونید ما رو هم دعا بکنید. حضرت فرمودن او تعلم انی انساک، فکر میکنی من فراموش میکنم. قال فتفکرت فی نفسی و قلت و یدعو لشیعته و انا من شیعته. و خودم گفتم حضرت گفت من تو رو فراموش نمی کنم، منظورش اینه که من میگم خدایا همه شیعیان منو محافظت بفرما، کلی میفرمایه تو دلم گفتم منم جز اونا. یعنی دعایی که حضرت میگه من فراموش نمی کنم، منظور حضرت اینه که دعای کلی برای شیعیان میکنم منم جز اونا. قلت و لا تنسانی، پیش گفتم که و جواب حضرت عرضه داشتم که بله شما فراموش نمی کنید. یعنی این مقدماتو تو دلم چیدم و گفتم بله شما فراموش نمی کنید. قال و کیف علم تذالک، ازت سوال کرد که از کجا میگی که من فراموش نمی کنم. قلت انی من شیعتک و انک لتدعو لهم، من جز شیعانم شما برای شیعان دعا میکنید. فقال هل علمت بشیء غیر هذا، چیز دیگه ای هم میدونی؟ قلت الله. قال اذا اردت ان تعلم مالک اندی فانظر الى مالی اندک، هر زمانی که اراده کردی بدانی من چه مثلا جایگاهی داری پیش من، مثلا تو چه جایگاهی پیش من داری، چه جور محبتی دارم نسبت تو. فانظر الى مالی اندک، نگاه کن به قلبت و ببین چه محبتی نسبت به من داری. یعنی بدون همون میزان محبتی که تو نسبت به من داری من هم نسبت به تو دارم، همون محبتی که تو نسبت به امام داری امام هم نسبت به ما دارد. تصور نکن که محبت یک سوی است، تو رو باید زیاد داریم. مثلا تعابیرش هم تعابیر جاربیه که اون محبت امام به شیعیان، تو یه روایتش هست خیلی قشنگه، میگه که حالا تمثیل قشنگیه، میگه که ان الامام، مثلا تو بعض روایت داره که میفهمد امام اشفق من الام، از مادر نسبت به بچه‌اش نسبت مهربان تره. یا نسبت تو بعض روایت داریم که نسبت پدر به بچه‌ها، همین تعبیر رو هر یه تعبیر دیگه روایت داره و تعبیرش قشنگه. میخوام بگم میگه که من ام الفروخ لفرخها، تعبیر حالا تمثیل قشنگه، میگن از مادر یعنی جوجه ها نسبت به جوجه ها. من دیدید یا نه شما جوجه که تازه به دنیا اومده باشه، نه دیدید مرغی که چجور مراقبت میکنه، نه دیدید تالا نه اوه اصلا چی تو سر جوجه هست؟ نه اون اشتباه بوده، مرغ نبوده. شما نزدیک مرغ بشید، اصلا نزدیک جوجه ها بشید، نزدیک جوجه ها بشید، مرغ همچین حمله میکنه، همچین حمله میکنه عجیب، یعنی یه جور حمله میکنه جرأت نداره نزدیک جوجه هاش بشید. حالا تعبیر این تمثیل به عنوان تمثیل هم داره که میگه انقدر مراقب شماست امام، انقدر مراقب شیعه، یعنی انقدر به فکر اونهاست. یه تمثیل دیگه، تمثیل این تو گنده. سوال
این
رو
باید ما هم که چجوری، همطوری که ما هم از ابو اهل بیت ارادت داریم، حضرت هم خواهد به ما هم شکل محبت داشته باشن که کارمون گیره.
چرا گیره؟
خب موسیقی فعل واقعیت اینه که یه چیز فراتر از اینه، یعنی درسته که یعنی محبت ما خیلی شاید کمتر باشه،
ها کمتر باشه
موسیقی که انتبه میساده،
خب بیشتره دیگه،
یعنی این روایت که هم شما فرمایید یعنی خیلی بیشتر از و فراتر از اون چیزی
که باشه، این دیگه حد اقلشه، این روایت داره نهایت حد اقل رو میگه، میگه به تصور نمون بدون اون اندازه من محبت دارم، بیش از اونش که مشکل نداره، یعنی بخواد این محبت من کمتر نیست، این روایت اینو داره میگه، یعنی محبت من نسبت به شما کمتر از محبت شما نسبت به من نیست،
میگه
اگه این موسیقی
خیلی
واقعیتش همینه، یه آخرش هم بخونیم حالا این باب تموم بشه. میفهمد علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النضر بن ثابت عن القاسم بن سلیمان عن جراح مدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام قال انظر قلبک فان انکر صاحبک فعلم ان احدکما قد احدث. شبیه این تعبیر رو از قبلی داشتیم، به قلبت نظر کن اگر صاحبت رو انکار کرد. اینو معنی دقیقش رو قرار شد ببینیم، ندیدم نمیدونم شما گفتم اون دفعه چیزی فعلم ان احدکما قد احدث، بدون یکی از شما یک حدیثی ظاهرا میتونه به معنی حدیث نفس هم یعنی مثلا غیبت این هم باشه، یه کاری انجام داده، خب این که درسته، میگه فعلا احدکما قد احدث، یکی از شما احدث هم میتونه معنی خیال جدیدی بوده مثلا بر ضد طرف، مثلا یه سوء ظن غیبتی همه چه چیزی مثلا یه سوء ظن نسبت به تو ایجاد شده یا تو یه سوء ظن نسبت به او برات ایجاد شده، ظاهرا به این معنی. خب بریم وارد بحثشیم، بحث ما در تنبیه ششم بوده، بحث آخرش مون تنبیه ششم صحبتی که میکرد این بود که میخواست بگه که در مواردی که مشتبهات به نحو تدریجی الوجود باشن و ابتلاء به اونها دفعی نباشه علم اجمالی منجز نیست، تا مثال زد، حالا مثال شما کار نداریم. مثال دوم که یه مقداری باهاش بحثش هنوز باقی مون، علم اجمالی به این بود که شخص و تاجر میدونه توی هفته جاری یکی از معاملاتی که انجام میدهد ربوی خواهد بود، علم اجمالی رو داره که یکی از معاملاتی که در این هفته جاری انجام میده ربویه. خب اینجا گفتیم علم اجمالی اگر منجز نباشه باید رجوع کنیم به اصول جاری در مسئله. حالا اصل جاری در مسئله چیه؟ گفتیم اصل جاری در معاملات به طور کلی اصالت الفساد و اصالت الاباحه است، به صورت کلی در هر معامله که شما شک کنید در صحت و فسادش و در حلیت و در حرمتش، از نظر حکم تکلیفی اثبات میکنی اباحه رو، بگی معامله مباحه اصالت الاباحه، از نظر حکم وضعی اثبات میکنی فساد رو، استصحاب میکنی عدم تأثیر عقد رو، شک داری آیا این عقد اثر دارد یا نه، اصل عدم تأثیر عقد. خب این اصل عملی بود که اونجا قابل تصویر بود. یک نکته اینجا مطرح شد، گفتم که آقا چرا شما توسط نمی کنید به عموم عفو بالعقود، شک در صحت و فساد این عقد داریم توسط کنیم به عموم عفو بالعقود. مرحوم شیخ یه زاویه دیگه جواب داده، یه از جواب اصلی داریم اونو من میگم، یه جواب دومی هم داریم که دوتاش درسته، اما مرحوم شیخ جواب دوم رو فرموده. حالا جواب اول چیه؟ جواب اول اینه که عموم عفو بالعقود تمسک به اون در شبهات مصداقی مخصص جایز نیست و مورد بحث ما از موارد شبهات مصداقی مخصصه، یعنی عفو بالعقود الا عقدن کان ربوی، یا تخصیص خورده دیگه، عفو بالعقود به عقد ربوی تخصیص خورده. بعد این عقد خارجی رو ما شک داریم آیا ربوی هست یا ربوی نیست، تمسک به عفو بالعقود معناش اینه که در شبهه مصداقیه مخصص شما دارید تمسک میکنید به عموم عفو بالعقود و هازا لا یجوز، یه اشکال. برای همین گفته شده حرف درستی هم هست که اصل اولی در معاملات اگر شبهه حکمیه باشه اصل اولی صحت، در معاملات اگر شبهه مصداقیه و موضوعیه باشه اصل اولی بطلان.
چرا مصداقه شد ربا؟
چون ما ربا تخصیص خورده الان این تاجر توقع پشک نداره این شخص، این به قول من تاجر، این معاملاتی که این هفته انجام میده نمیدونه کدوم مصداق ربا هست کدوم میدونه ربا حرامه، اما ربا هم میدونه معناش چیه، که ربا اینه که همجنس به همجنس مثلا بگیر بیشتر باشه، همینا رو میدونه. اما این معامله خاص که جلو دستشه مصداقه هست یا نه، شبهه مصداقیه میشه، تمسک به آن در شبهه مصداقیه مخصص. یه اشکال دومی که مرحوم شیخ مطرح کرد، اشکال دوم دقت بفرمایید، اشکال دومی که مرحوم شیخ مطرح فرموده اینه، میفرماید که آقا شما وقتی میتونید به عام تمسک کنید، حتی حالا اینطوری بگم، بنابراین که طبق این مبنا که تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز باشه، حالا سلم نه بگیریم این جایز باشه، اما تمسک به عام وقتی صحیحه که علم اجمالی به تخصیص نداشته باشه، اگر علم اجمالی به تخصیص داشته باشیم تمسک به عام دیگه جایز نیست. حالا میتونه اون مخصص علم اجمالی به تخصیص مثلا تو بحث ما تطبیقش اینه، میگیم این تاجر عفو و لغوت به عنوان دلیل عام داره، از اون ور علم اجمالی داره، یکی از این ده معامله‌ای که انجام میده از چون ربوی هست از عموم عفو و لغوت تخصیص خورده، پس علم اجمالی داره به این که یکی از این ده معامله به علت ربوی بودن از عموم عفو و لغوت خارج شده و عفو و لغوت تخصیص خورده. وقتی علم اجمالی داشتید که یکی از این ده معامله تخصیص خورده است، دیگه عفو بالعقود، دیگه این عام نسبت به این معاملات ظهور نداره، دیگه ظهور در عموم پیدا نمی‌کنه، دیگه نمیتونید با عفو بالعقود تمسک کنه. چرا؟ چون علم اجمالی به تخصیصش دارید. این اشکالی که مطرح میکنه. بعد یه نکته ای رو میگه، میگه که حالا بین علم اجمالی به تخصیص و که مانع میشه، که علم اجمالی به تخصیص که مانع جریان اصالت العموم میشه و علم اجمالی که مانع جریان اصالت الاباحه و اصل عملی میشه فرقه. پس بین اصل عملی و بین اصل لفظی تفاوته. این تفاوتی که اشاره میکنه، میفرماید در اصل عملی مشکل جریان اصالت الاباحه به عنوان اصل عملی اینه که این اصالت الاباحه مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه میشه، موجب این میشه که شارع در عمل مخالفت قطعیه عملیه رو ترخیص بده و این با دلیل لا تشرب الخمر مثلا که حکم اولی باشه تناقض و تضاد داره. تحلیلی که قبلا گفتیم این بود که جریان اصل عملی اباحه مستلزم تناقض، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه است. مشکلی در اصالت اصول لفظی مشکل اینه که وقتی علم اجمالی وجود داشته باشه دیگه اون عموم ظهور در عموم نداره نسبت به این اطراف علم اجمالی، مشکل متفاوته و همین تفاوت مشکل باعث میشه در جایی که علم اجمالی منجز نباشد، علم اجمالی منجز نباشه، حکم واقعی برای ما واجب الامتثال نباشه، ترخیص در تمام افراد دیگه مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی عملیه نیست. جایی که علم اجمالی منجز نباشه همه اطراف اصالت الاباحه جاری بشه دیگه مستلزم مخالفت قطعی عملی نیست، چون فرض اینه که حکم واقعی اینجا فعلی مثلا نیست، وقتی حکم واقعی فعلی نبود با ترخیص در اطراف علم اجمالی شما ترخیص در مخالفت قطعی عملی داده نشدید. اما از ناحیه اصل لفظی صرف این که علم اجمالی دارید به تخصیص کافیه برای اینکه این ظهور از بین بره، ظهور عام در عموم از بین بره. بحث این که اطراف مثلا تدریجی الوجود باشن یا نباشن اینا تأثیری نمیذاره، چون تدریجی الوجود یا نبودن باعث میشه که در ناحیه مخالفت قطعیه عملیه برای ما مشکل رو حل کنه، درد سر رو برداره. اما از ناحیه ظواهر ظهور به صرف علم اجمالی به تخصیص اون ظهور از بین میره، دیگه اصالت الاطلاق یا اصالت العموم قابل جریان نیست. یه تفکیکی بین این دوتا داره. حالا اینو ببینیم. ولیسه هنا مورد تمسک به عموم صحت العقود، اینجا جایگاه تمسک به عفو العقود نیست. للعلم به خروج بعض المشتبهات تدریجی عن العموم، اون اشکال اول رو مرحوم شیخ نگفته، اشکال دوم رو گفته. علم داریم به این که برخی از مشتبهات تدریجیه، برخی از این معاملاتی که در این هفته این تاجر انجام میده ربویست و از عموم عفو العقود خارج شده. لفرض العلم به فساد بعضا، چون فرض اینه که علم داریم برخی از این معاملات فاسده. فیض قتل عام عن الظهور به نسب الیها، عام از ظهور به نسبت به او ثابت میشه. فیجب رجوع الی اصالت الفساد، باید رجوع کنیم به اصل فساد. اصل فساد هم گفتیم استصحاب عدم تأثیر عقل. اللهم الا یقال، مگه اینطوری بگید ان العلم الاجمالی بین المشتبهات التدریجیه، علم اجمالی بین مشتبهاتی که در تدریج ایجاد میشن، کما لا یقدر فی اجراء الاصول العملیه فیها، کذالک لا یقدر فی اجراء الاصول اللفظیه، مانع جریان اصل لفظی نمیشه. فیمکن التمسک فی ما نحن فیه، میتونیم تمسک کنیم لصحت کل واحد من المشتبهات به اصالت العموم، میتونیم تمسک کنیم به اصالت العموم، کما اینکه شما گفتید میتوانیم رجوع کنیم به اصالت ال بگید اباحه. لکن الظاهر الفرق بین الاصول اللفظیه و العملیه، اما ظاهرا بین اصول لفظیه و عملیه فرقه. فرق اینطوری گفتند، گفتند اینه که اصل لفظی متوقف بر ظهوره و وجود علم اجمالی مانع ظهوره و اجمال ایجاد میکنه، در حالی که اصل عملی متوقف بر اینه که مخالفت عملی ایجاد نشه. نکتهش اینه که مخالفت عملی ایجاد نشه، مانعش مخالفت عملی است. و صرف وجود علم اجمالی به معنای مخالفت عملی نیست، چون بستگی داره که اون علم اجمالی آیا به نحو متعلقش به نحوی باشه که تدریجی الوجود هست یا نه. اگه تدریجی الوجود باشه مخالفت عملی ایجاد نمیشه. پس فرق بین این دوتا اینه که صرف علم اجمالی موجب اجماله، در حالی که صرف علم اجمالی مستلزم مخالفت قطعی عملی نیست. فرقش اینه. پس میتواند اصالت الاباحه جاری بشه اما اصل لفظی جای جریان نداره. خب این تمام. از سابه هفتم مسئله در مورد چیه؟ تنبیه در مورد بحث خونساس، خونسای مشکل، که این مردد بین اینه که زن باشه یا مرد باشه. تو بحث احکام مشترک بحث نداری، بالاخره این خونسا انسان است و احکام مشترک بین مرد و زن برای او ثابته. بحث نمیدونم نماز و روزه و اینا که احکام مشترک بین زن و مرد هست، برای خونسا ثابته. بحث ما در احکام مختصه، آیا احکام مختصی که مردان دارن و احکامی که مختصی که زنان دارن، این احکام مختص در حق خونسا ثابت هست یا نه؟ و ارتباطش به بحث ما چیه؟ ارتباطش به بحث ما اینه که خونسا علم اجمالی داره یا زنه یا مرد. وقتی علم اجمال داره یا زنه یا مرد، یعنی علم اجمالی داره یا احکام مختص به زن به او خطاب شده یا احکام مختص به مرد به او خطاب شده. مکلف به احکام مختص زن است یا مکلف به احکام مختص مرد است. شیخ میگه که ما قبلا گفتیم که وقتی علم اجمالی داشتیم، علم اجمالی منجزه، فرق هم نمی کنه که اطراف علم اجمالی آیا عنوان واحد باشه. تو تنبیه اول گفتی تو جواب صاحب هدایخ عنوان واحد باشه، عنوان متعدد باشه، حکمش یکی باشه، حکمش یکی نباشه، فرق نمیکنه. وقتی علم اجمالی داریم یکی از این احکام ثابته، احتیاط لازمه. برای خنثا هم قاعده همینه. خنثا علم اجمالی داره، یا احکام مختص به زن برای او ثابت است، یا احکام مختص به مرد برای او ثابت است. و چون علم اجمالی داره، بر او لازم است احتیاط کنه و هر دو رو رعایت کنه. برای همین دیگه ازدواجش هم دیگه جایز نمیتونه ازدواج کنه دیگه، با قول معروف باید حجاب هم رعایت کنه دیگه، همه یه چیزه سازمان ملل علیش.
ایران محکومه دیگه سازمان میگه حرام این کارا.
یکی از بحث های حقوق بشری هم میگه آقا خونسا هم حق ازدواج داره، شما حق ازدواج رو سلب کردید. یکی از بحث حقوق بشریه دیگه. آقا
بحث
حالا تو فارس من
کمپین
درست کرده بوده بری امضا کنید.
برای چی بود؟ خونسا نبود؟
خونسا نبود، حالا شبیه دیگه، اونو بدتره.
مردهایی که در
کار بودن
زن هستن،
مردهایی
که
داشتن این
کلشون رو
که آزاد کنیم
از جسمی کاملا مرد طرف
برد کمپینی شده در خوش کنیم. روحیشون اونا مشکل چیزه، علیشون مشکل.
آره اینا
خیلی هاشون
عارضیه،
یعنی با آره با مشاورات و با روانشناسی و به مرور قابل حل خیلی هاشون.
کمپینی
چی در خوش
کنیم؟ چه دارم؟ تصویر قانونهای حمایتی از
از صابه خواهینا ببینیم تا اونجا برسیم دیگه. تخصص آقایین دیگه، های مطیعی و اینا در تخصصش قد عرفته. چرا همینطوری علکی ان المانه آره ان المانه من اجراء الاصل فی کل من المشتبهین، اون چیزی که مانع میشه از اجرای عقد در هر یک از دو مشتبه به شبهه مصرو علم اجمالیه. گفتیم علم اجمالیه که تعلق گرفته به مکلف و به، و این علم گاهی وقتا ناشی میشه از اشتباه مکلف و به، یعنی گاهی وقتا علم اجمالی ناشی میشه از اشتباه اون حکم مکلف و به، یعنی اون حکم دیگه، آیا مثلا شرب خمره یا این حرمت مثلا قصب، اونجایی که علم اجمالی داره مثلا کما فی المشتبه بالخمر او النجس او غیره. و قد یکون من جهت اشتباه المکلف، علم اجمالی به خاطر اشتباه مکلفه. یعنی چی؟ یعنی چون این خنسا مشتبه بین این است که مرد باشد یا زن باشد، علم اجمالی حاصل شده، وگرنه از ناحیه اون احکام به خصوصهی اشتباهی وجود نداره. منشأ اشتباه همین مکلفه. کما فی الخنسا العالم اجمالا به حرمت اهدا مثلا لباس رجل و المرأة، مثلا تشبه به زن یا تشبه به مرد، مثلا برای این یکی از این دو براش حرام میشه. و هازا من قبیل ما اذا علم ان هذا لنا خمر او ان هذا الصوب مخصوب، مثل این مورده که علم اجمالی داره، یا این انا خمره یا علم اجمالی این لباس مقصوبه. چجور گفته علم اجمالی اونجا منجده، اینجا هم همینه. و قد عرفت فی اول الامر که چی؟ خب و قد عرفت فی اول الامر انه لا فرق بین الخطاب الواحد، فرقی نیست بین خطاب واحد، المعلوم وجود و موضوعهی بین المشتبهین، خطاب واحدی که علم داریم موضوعش بین دو مشتبه وجود داره، و بین دو خطابی که علم داریم موضوع یکی از اون دو وجود داره. چیزی بود گفتیم، مثلا میگیم لا تشرب الخمر، خب میگیم لا تشرب الخمر علم اجمالی داره که موضوعش که خمر باشد در یکی از این دو انا هست، یا نه گفته لا تشرب الخمر، یا گفته لا تقصه، میدونم یکی از خمر یا مقصوب بین یکی از این دو انا هست، فرق نمی کنه. اون دعوایی که بین شیخ و صاحب هدایه بود اونجا به مناسبت اینا رو گفت. دوباره مثال بزنم.
بحثشون
حقیقت واحده بود. حقیقت شبیه بحث حقیقت واحد است. ببینید وقت من علم اجمالی دارم که یکی از این دوتا خمره. وقتی علم اجمالی دارم یکی از این دوتا خمره، پس لا تشرب الخمر به من تفصیلا مخاطبه، فقط خمر نمیدونم اولی یا دومی. این میشه مثال اول. دومی نمیدونم، میدونم علم اجمالی دارم، یا لا تشرب الخمر یا لا تقصب مخاطب منه. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی دارم یکی از این دوتا حرامه. حالا یا به خاطر خمر بودن یا به خاطر قصد بودن. پس علم اجمالی دارم یا لا تشرب الخمر مخاطب من است یا لا تقصب مخاطب من است. میشه مثال دومش. و علی هذا فیحرم علی الخنسا کشف کل من قبلی. نه کل من قبلی. غیر خنسا که دوتا قبول نداره، خنسا دوتا قبول داره. لحن نه احدهما نگفت قبوله ای و دوبوله و ازش قبوله. لأن احدهما عورتون قطعا، یا آلت مردانگیش مرد است و این آلت مردانگی عورته و اون آلت زنانگیش زائده، یا اون بحث زنانگیش واقعیه اون آلت مردانگیش زائده. آره بابا لاغت جمعنی و تکلم من رجال و نساء الا لضرورته. حالا طبق این مبنایی که قدما داشتن خیلی ها قائل بودن اینطوری به قدما خیلی قائل بودن که میگفتن زن صدای شنیدن صدای زن فقط در ضرورت جایزه. خیلی از حالا متأخرین مقداری تا زمان رضا شاه اینطوری بود. از زمان رضا شاه که کشف حجاب کرد دیگه آقایان دیگه نتونستن اون احکام قبلیه رو بگن، یه ذره احکام تکلم مر رجال و نساء الا لضرورته. تکلم با زنان و مردان جایز است مگر ضرورت. و کذا استماع و صوته ما، استماع و صوتشون جایز نیست. و این جازل رجال، اما طرف مقابل آقا مرد مثلا صدای این تونسا رو بشنوی نه اشکال نداره. چرا؟ چون زن بودنش اثبات نشد برا مرد. زن بودنش برا مرد اثبات نشد. حالا موهای این تونسا رو ببینه مرد اشکال نداره، چون زن بودنش اثبات نشده. زنم برد بله قاعده شبیه دیگه اونجا هم گفتیم که اگر مرده علم اجمالی داره یکی از زناش طلاق داده، از هیچ هر دو باید دوری کن. اما زنا هر کدوم تک تک براشون اشکال نداره.
تو
همه ناهیه گفتی مرده خوابیده شب، زنه یه دفعه بره سراغش تو خواب. اون مرده خوابه نمیفهمه. حالا هر وقت بیدار شد دیگه باید خب به نفهمی هم بذاره. مرده گناه کرده، زنه گناه نکرده. مرد خودشو به نفهمی هم بزنه، مرد گناه که زنه گناه نکه. این هم یه حرف دیگه شده دیگه. شیخ منتظر نه اون میزان دیگه نه دیگه. چرا تو اون میزان ازدواجه تو اون، چون ازدواجه با زن جایزه و زن بودنش ثابت نشده. اما اون به قول معروف از اون طرف شنیدن صدای زن حرامه، اما زن بودن ثابتش حرام نیست. اون ازدواج با زن فقط احراز لازم داره. احراز و این جاز علی رجال و نساء استماع و صوتا بله نظر علیه. نظر جایزه، البته نظر مبتنی بر اینه. ببینید این مبتنی بر اینه، دقت کنید که میگیم نظر یه وقت شما میگید که ما آیه داریم، دلیل داریم که آقا نظر جائز نیست مگر مرد به مرد. اگه اینطوری بگید خب باید مرد بودن طرف احراز بشه تا نظر جائز باشه. اگه مرد بودن احراز نشه نظر چی میشه؟ حرام. پس نظر به خونسا هم برای مردان حرام میشه. یه وقت شما میگید نه دلیل ما اینطوری نیست، ما دلیل داریم که آقا نظر جائزه مگر به زن، اونوری باشه دلیل. اگه اون طرفی باشه، یعنی اصل اول اینه که نظر جائزه، زن اگر احراز شد زنه نظر به او جائز نیست، به خود به خونسا هم نظر جائز میشه. پس بستگی داره که ادله و آیات و قرآن که بسته، مثلا آیه غض و که میفرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه این آیه، آیه غض لسانش چیه؟ لسانش اینه که اصل اولی و کلیت اینه که قصد لازمه، نظر جایز نیست مگر اینکه ثابت بشه مثلا مرده. یا لسانش اینه که نظر به زن جایز نیست، از اون ورش بعد ببینیم لسانش چیه. مهم اینه لعصالت الهل، چرا نظر جایزه؟ به خاطر اصل هل، بناهن علا عدم عموم فی آیت القصد للرجال. بنابراین که بگیم آیه قصد عامه نسبت به رجال نیست، یعنی داره میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اول یغضوا من ابصارهم عام نیست. یغضوا من ابصارهم یعنی قل للمؤمنین لا تنظروا الی المرأه الی الامرأه مثلا، یعنی یغضوا من ابصارهم منظورش اینه که قصد نظر بکنن از زنان، متعلق محذوفش زنانه، عن النساء. اگه شما گفتید یغضوا من ابصاره متعلق محذوفش عن النساء، پس تنها چیزی که بر مرد واجبه قصد نظر از نساء و این خنسا نساء بودن ثابت نشه. اما اگه برعکس بگی که آقا حذف متعلق دال بر عمومه، وقتی نگفته قصد نظر از کی، یعنی یغضوا من ابصارهم عن ایه شخصه، از خارج میدونیم که مرد به مرد نظرش جایزه، اون استثناء شده، خونسا باقی میمونه در عموم. پس این مرد باید قصد نظر از خونسا هم بکنه. این بستگی داره نحوه تحلیلتون از آیه. معلوم شد چی گفتم دیگه؟ آیه محتمی اخوا صد آفرینه یه حفظ و که عامه، که عام دیگه، که عام یعنی شامل نظر به خونسا هم هست، فقط نظر به مرد و خارج هم میدونیم دلیل خارجی داره که تخصیص خورده اونجا رو خارج میکنیم، پس جایز نیست. خب این یه قرینه است دیگه، باید ببینیم برداشت و قرائن آیه چیه. و عدم جواز تمسک به عموم حرمت ابداع زین علی النساء لاشتباه مصداق المخصص. ببین آیه رو بخونید، آیه رو کامل دارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه سوره نور آیه 31، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، درسته؟ و قل للمؤمنات بیار یغضضن من ابصارهن ولا یبدین زینتهن. آره بیار آیه رو کامل، من حالا آیه شو یادم و یحفظ و فروج هم
زارکه از کانه هم
و اطهر
این الله خبیر و یسنه هم.
بله بله الا لبولت این میاد تا کجا؟ میاد تا آخر، میفرماید که ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، درسته؟ خب اینجا صدر آیه میگه چی؟ و قل للمؤمنین، آیه 30 بود، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیه بعدیش هم میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. خب قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و ادامه میده ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولی از ربن به خمورهن علا جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن. خب اینجا آیه میگه که زنان زینتشون رو حق ندارن ابداع کنن، درسته؟ حق ندارن زینتشون اظهار کنن. خب شما میگید آقا آیه لا یبدین زینتهن عام، میگه آقا بر زنان، دقت کنید رجبی به من توجه کنید، میگه لا یبدین زینتهن عام، میگه بر زنان ابداع زینت جایز نیست. مثلا ابداع زینت یعنی موها نشون بده، اگر الان چیزو به قول معروف زینت منظور صرفا زیورالا نیست دیگه، منظور مثلا حتی شامل مو اینها میشه. خب میگه آقا زنا باید حجاب، اینطوری بگیم زنا باید حجابشون رو حفظ کنه. خب اطلاق هم داره، زینت ابداع زینت حرامه بر زن، اما از این که ابداع زینت کند برای مرد یا ابداع زینت کند برای زن یا ابداع زینت کند برای خونسا، اما دیگه اطلاق داره. خب پس ما با آیه لا یبدین زینتهن نتمسد میکنیم، میگیم زنان در ملاقات و مواجهه با خنسا باید حجاب خودشون رو حفظ کنن، درسته؟ و خنسا نمیتونن جلوی خنسا مثلا موهای خودشون رو باز بذارن، تمسد میکنیم به لا یبدین. فرمان شیخ میگه تمسد که به این عام درست نیست. چرا؟ چون لا یبدین زینتهن ذیلش تخصیص خورده الا لبعولتهن، تا اونجا که میرسه میگه او نسائهن، او نسائهن، میگه ابداع زینت زن برای زن جایز است و خنسا احتمال داره زن باشه. وقتی احتمال داره زن باشه، پس این خنسا از مسا تمسک به آم در اینجا از مصادیق تمسک با هم در شبه مصداقی مخصصه. شما اگه بلا یبدین زینتهن تمسک کنی بگی ای زن ابداع زینت تو بر خونسا جایز نیست، تمسک با هم در شبه مصداقی مخصصه، چون احتمال داره این خونسا زن باشد و اگر زن باشد تخصیص خورده، نمیتونی رجوع کنی به این عموم لا یبدین، باید رجوع کنی به اصول عملیه. اصول عملی هم اینجا چیه؟ اصالت الحل. روشن شد؟ خب اشکالش چیه؟ اشکالش چیه؟
تو مگه ما نگفتیم احراز بخواستی چیز اینجا را موضوع اینه که از اینکه تو مثلا خاص مخصص اجمال مخصص نهایت هم خب
اجماع روشن، شما نهایتا خرچه نسائه اجمال داره که خواست که اجمال که نداره، بحث شبه مصداق مخصص شبه
نیست،
نسائه
روشن
منظور نسائه معلومه، خونسا از نظر مصداق معلومی زنه یا مرد، خونسا هم فرض تمام فرض ما اینه که خونسا ماهیت سوم نیست، یعنی همه بحثی که از اول پیش فرض بحث ما اینه که خونسا یا زن یا مرد، ماهیت ثالثه و ماهیت سومی نیست.
از این طریق به واسطه این که اومده گفتیم حسن باید احراز بشه زن میتنش و مرد کشید،
اونجا بحث جواز بحث نکاح بود، تو نکاح دلیل داریم که آقا یجوز و نکاح مرأ با زن، اون تا توی ادله مرأه اخذ شده و این زن بودنش احراز نشده، اما اینجا ما داریم میگیم لا یبدین زینتهن تخصیص خورده به نساء. وقتی تخصیص خورد به نساء و خونسا هم شبهه مصداقی مخصص بود، دیگه به عام نمیتونید تمسک کنید، باید رجوع کنید به اصل عمل. اشکالش چیه؟ صرفا استبعاد دارید میکنید. بیان فنی چه تلازم بین این دو وجود داره؟ چه تلازم بین این دو وجود داره؟ اون یه دلیل دیگه است، یه دلیل دیگه است. اون بحث نکاح، این بحث نظره. چه ربطی به هم دارن؟ ادله شما فرق میکنه. هم تلازم که نداره این دو. بین نکاح و نظر تلازمه. آقا نظر به خواهر جایزه، نکاح جایزه، چه ربطی داره؟ تلازم نداره که. دوتون حکم کاملا دو حکم مجزایی از همه. نظر به خواهر مثلا جایز نیست، خیلی خواهر زن مثلا نکاحش هم جایز نیست، اما وقتی نظر جایز نیست اما نکاح جایزه، نظر به زنی اما جو ازدواج با او جایز. اونجا
چرا ترکیه بین حکم ظاهری و واقعی نمیدیم؟
نمیشه.
یعنی اینکه به هر حال ما الان یه سری راههای اثباتی داریم برای اینکه بفهمیم این نساء هست یا نیست.
فرضیه که جواب نداده.
خب الان چرا به ثبوت داری تمسک می‌کنی که
واسه ثبوت نیست دیگه؟
آقا این به هر حال در نفس العام زن ممکنه باشه. شما جوری شبهه رو اینطوری تصویر می‌کنید،
شبهه رو دیگه پس چجوری تصویر کنی؟
اصلا این چرا تو بحث قرنی اثباتی وارد می‌شده؟
کجا اثباتی وارد شده؟
توی مثلا همون بحثش هر چیزی که همین زنه مرده رو مثلا زنه در واقع مرده طلاق داده بود
یکیشون خب. در واقع
در
نفس آدم یکیشون
طلاق داده
شده. خب
اینجا
میگفتیم
که چون احراز نشده زنه میتونه.
خب چرا اون بحثش داد؟ بحثش اونجا این بود که زنه چون فرض اینه که حکمش با زنه دیگر فرق میکنه. اونجا دو نفر بودن، دو تا زن بودن، اینجا یه شخص واحده، فرقش همینه. اونجا گفتیم دو تا زنن که یکیشون طلاق داده شده. خب میگه آقا من حالا یکی از دو تا زنامو طلاق دادم به فرض. خب زن اول میگه که آقا من که با حوون حرف من از تکالیفمو فرق میکنه. من هم میگفتم قد هر کسی تو قبر خودش میخوابونن. من حکم خودمو دارم، اونم حکم خودشو دارم. دو شخص بودن. اما جا یه شخصه که نمیدونه آیا حکم زن برش متوجه یا مرد. فرقش اینه دیگه. پس می فرماید اینجا نظر جایزه، استماع صوت جایزه، لسالت الهل بناهن علا عدم عموم فی آیت قذل رجال. بنابراین این که آیه قذل عام نسبت به رجال نیست، یعنی قل المؤمنین یقظو اطلاق نداره، صرفا یقظو یعنی یقظو عن النساء. از اون طرف هم جاهد نیست تمسک به عموم آیه حرمت ابداع زینت بر نساء الا لاشتباه مصداق المخصص، چون مصداق مخصص مشتبهه. مصداق مخصص چی بود؟ او نسائهن نه لا یبدین زینتهن نه الا لبعولتهن نه تا چی؟ او نسائهن نه. و کذای احرام علیه تزویج و تزوج، نمیتونه ازدواج کنه نه به ازدواج کسی در میاد. لوجوب احراز رجولیه فی الزوج و الانوثیه فی الزوجه، به خاطر اینکه آقا اولا ازدواج مرد با زن جایزه و این زن بودنش اثبات نشده، مرد بودنش هم اثبات نشده. حالا شما بگید همچین حرف اینجا نداره، اصلا بگید ما دلیلی نداریم که احراز رجولیه جایزه، فقط دلیل داریم که مثلا برای اون مشتبه اینجا. اینجا میگه و الا فالاصل عدم و تأثیر العقد، اصل اینه که عقد تأثیر نداشته باشه، حفظ فرض واجب باشه. شک کم بکنی مجرای اصالت الفساده، شک که در صحت نکاح مجرای استصحاب عدم تأثیر عقده. و یوم کنو این یقال، مرحوم صاحب هدایه یه بیان اینجا داره، ایشون دوباره یک صحبتی میخواد بکنه و میفرماید که بر این خنسا به نظر ما لازم نیست احکام مختص مردان و زنان رو رعایت کنه، برخلاف مرحوم شیخ میگه احتیاط باید بکنه، هم احکام مختص مردان رو رعایت کنه هم احکام مختص زنان رو رعایت کنه. مرحوم صاحب میگه نه، به نظر ما این احتیاط لازم نیست. چرا؟ دو تا بیان اینجا وجود داره. بیان اول ادعای انصرافه،
یعنی میخواد بگه این روایات و آیاتی که مثلا گفته بر زن حجاب لازمه، این آیات و روایاتی که احکام مختص به زن رو گفته یا احکام مختص به مرد رو گفته، مثلا گفته بر مرد جهاد واجبه، نماز جمعه واجبه، خب در حق زن اینا واجب نیست دیگه، در حق زن گفته مثلا حجاب واجبه، نمیدونم چی واجبه، احکام مختص گفته، اینا ناظر به چی هن؟ ناظر به منصرف به متعارف هن و فرد نادر رو شامل نمیشن، یعنی ناظر به اون کسی هستن که مرد بودنش اثبات شده، ناظر به اون زنی هستن که زن بودنش اثبات شده و ناظر به کسی که زن بودن و مرد بودنش اثبات شده نیستن اساسا. پس اساسا نسبت به خنسا این آیات و روایاتی که احکام مختص رو بیان کردن دلالتی نداره، حکمی ثابت یه بیان اول چه؟ چی گفتی؟
خیلی هم عالی.
بیان دومی که می فرماید ایشون میگه که آقا ما به نظر ما برای اینکه تکلیف ثابت بشه اینه که مکلف باید علم داشته باشه که خطاب به او متوجهه، باید علم داشته باشه یه خطاب به او متوجهه، مثل اشتن بر الخم، اشتن بر مال الغیر و مانند اینها. اما اگر یک موردی باشه علم تفصیلی به توجه خطاب نداره، تو این موارد یه دوتا خطاب هست، مثلا یکی به زنان موجهه یکی به مردان متوجهه، این علم تفصیلی نداره که خطاب حتما به اون متوجهه، تو این موارد ما میگیم علم اجمالی منجز نیست. پس برای اینکه علم اجمالی منجز باشه باید علم داشته باشه که خطابی به او متوجهه، ولی اون خطابی که متوجهه خودش مردده، یعنی لا تشرب الخمر متوجهه یا لا تغتسل، اما میدانه بالاخره تکلیفی متوجهه به او هست. اما در نهایی که علم، در نهایی که نمیداند زن است یا نه، اصل این که تکلیف زنان به او متوجه باشه یا تکلیف مردان ثابت نیست، امکان داره نه تکلیف زن رو داشته باشه مثلا نه تکلیف مرد رو داشته باشه، علم اجمالی به تعلق تکلیف ثابت نیست، برای همین این باعث احتیاط نمیشه. حالا ببینیم، و یمکن ان یقال به عدم توجه الخطابات تکلیفیه المختصه الیها، میتونیم بگیم خطابات تکلیفیه که مختص به مرد یا زنه متوجه به اون خنسا نیست، اما الانصراف حالا غیرها یا چون انصراف داره به غیر، خصوصا در حکم لباس که استنباط میشه از دلیلش بر حرمت تشبه هر یک از مرد و زن به دیگری، این به قول معروف شمولش نسبت به خنسا واضح نیست، چراشون خنسا فرد نادره و اینا ناظر به مردی هستن که مرد بودنی ثابت شده و زنی هستن که زن بودنی ثابت شده. و اعمال اشتراط تکلیف یا اینکه آقا تکلیف مشروطه به علم مکلف به توجه الخطاب الی تفصیلا، تکلیف مشروط به اینه که مکلف علم داشته باشه خطاب به او متوجه شده و بداند تفصیلا متوجه خطاب شده، یعنی علم تفصیلی داره که خطابی به او متوجه هست. و این کان مرددن بین خطابین موجهین الیه تفصیلا، هرچند مردد باشه این خطاب بین دو خطابی که تفصیلا به او متوجه، یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی باید داشته باشه، یا به صورت مشخص لا تشرب الخمر موجهت متوجه به اوست، یا به صورت مشخص مثلا لا تغتسل متوجه به اوست، یعنی مکلف مشکلی نداشته باشه، ادنای مکلف و به اجمال باشه. لأن الخطابین، اونجا میگیم دو خطاب به شخص واحد به منزله خطاب واحد به دو شیه، وقتی میگیم یا لا تشرب الخمر متوجه به اوست یا لا تغتسل متوجه به اوست، یعنی چی؟ یعنی در حقیقت به یه شخص واحدی میگیم اجتنب ان احدهما، معنیش اینه دیگه، بازگشت به این میکنه که به یک شخص واحدی میگیم اجتنب ان احدهما، اذ لا فرق بین قولهی اجتنب عن الخم اجتنب عن مال غیر و بین قولهی اجتنب عن کلیهما، به خلاف الخطابین الموجهین الی صنفین، به خلاف اونجایی که دو خطاب باشه متوجه به دو صنف باشه، زنان و مردان، که علم داره مکلف داخل در یکی از این دو صنفه، در اینجا ما نمیتونیم بگیم که یه خطاب مشخصی ثابت صادر شده، نمیتونیم بگیم ای خونسا مثلا تو خطاب مشخصی داری بر تو واجب است ای خونسا دوری از تزوج و تزویج، همچه خطابی نمیتونیم تحلیل کنیم. برخلاف اشتره من الخم یا اشتره من قصد میتونیم به یک شخص واحد بگیم اشتره من کلی اما مرحوم شیخ میگه لاکن کل من الدعویین خصوصا الاخیره ضعیفون، اینا حرفای ضعیفیه. فان اشکال حرف اوله، اشکال حرف اول ادعای چی بود؟ ادعای انصراف بود. ادعای انصراف، شیخ میگه که آقا این ادعای انصراف درست نیست. میفرماید که فان دعو عدم شمول ما دل، ادعای این که شامل نیست، اون دلیلی که دال بر وجوب حفظ فرجه یا دال بر وجوب حفظ عورت از نظره، ادعای عدم شمولش برای خونسا کما ترا، یعنی میخواد بگه لازمه حرف شما اینه که چی؟ لازمه حرف شما اینه که بگید برای خونسا مثلا دیگه ساتر و سطر و اینا واجب نباشه مثلا، داره اینا خودتون قابل پذیرش نیست دیگه، خودتون هم که قبول ندارید، شما میگید که نه ادعای عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا اول اورن نظر للخنسا کما ترا، ادعای نتیجه حرف شما اینه که برای به قول معروف این خنسا مثلا زنا جایز بشه، نتیجهش اینه دیگه، شما میخوای بگی که این خنسا براش واجب نیست عورت خودش را از مرد نامحرم حفظ کنه، نتیجهش اینه چون خطاب مختص به زن این بود دیگه، برای این خونسا واجب نیست خودش را از اینکه مردی به او تجاوز کند حفظ کند، خب چون خطاب مختص به زن دیگه، خطاب مختص به زن اینه که ای زن بر تو واجب است که خودت را از تجاوز مرد حفظ کنی. خب میگه این شامل خونسا نیست، خب میتونی اینو قبول بکنی، یعنی از نظر فقهی قابل پذیرشه، عنوان یک استبعادی داره شیخ خود، نه یه تسالم فقهی داره،
این تسالم فقهی میتونی بخونسا اجرا کنه، بس اینه که حدلهی که ما داریم مختصر بنامه خسنه میگه اجرا میشه آقای خسن سابده نمیشه، نه اینکه
تفصیل داری میدی دیگه، برخی از احکام مختص به زنان حفظش واجبه، برخیش واجبه، یه تفصیلی دارید میگید دیگه، کلی که نمیتونید بگید، فقط حرفش کلی بود،
مثلا که سالا میگون عدلهی که برای مختص به زنان روی اجرا نمیشه، حالا اینش کار کنیم ما یه جور دیگه بررسی فرق با آقا مثلا همون تسالان
مواردی که مسلم هست رو قبول میکنیم، مواردی که مسلم نیست رو کنار میذاریم، اینطور یه دید
مثلا یه اصل عملی طوری مثلا شما فرسته نه با دلیل تو باشیم،
حالا بگیم حرف شما به این نه که بگید آقا اون ادله، برخی از اون ادله مثلا بحث مثلا لباس جنس مخالف پوشیدن، این ادله که یه دلیل خاص اونا رو احتمال داره آدم ادعای انصراف بکنه، اما کلی ادعای انصراف درست نیست، ادعای انصراف زیادی کلی درست نیست، اما تو مواد خاص ادعای انصراف درسته، هر قابل گفتن حال خودش، اما ظاهر کلام صاحبه کلیه که شما میخواد بگی کلی مرادش نیست، نمیخواد بگی همه اون احکام مختص منصرفه، میخواد بگی برخی، اگه بگی برخیشون باز حرفی
که باز قول این وری هم کماترا داره دیگه،
بله اون برم کمال تر است و کذا دعوا، همینطوری ادعای درست نیست، ادعای این که تکلیف مشترط مشروط به علم به توجه خطاب تفصیلیه، نه ما گفتیم ملاک در احتیاط چیه؟ ملاک در احتیاط وجوبه دفع ضرر محتمله، ملاک این بود دیگه، وقتی ملاک در احتیاط وجوبه دفع ضرر محتمل باشه فرقی نمی کنه که خطاب تفصیلی متوجه باشه یا علم داره که مشمول یکی از این دو خطاب، فرق نمی کنه،
ملاکی در وجود احتیاط در شبه محصوره اینه که اجراع اصل واحد در دو مشتبه جایز نیست و این ملاک تو بست ما هم هست. چرا؟ ضرورت این که اصالت الحل در کشف کل من قباله خنسا جاری نیست. چرا؟ چون علم داره به این که حفظ فرج از نظر و زنا بر هر شخصی واجبه. وقتی علم داره پس اصل واحد در هر دو طرف با هم تعارض میکنه. فمسألت الخنسا نذیر مکلف المردد بین کونه مسافرن او حاضرن لبعض الاشتباهات. مسئله خنسا مثل اون مکلفیه که نمیدونه مسافر یا حاضره، نمیدونه آیا به اندازه 20 کیلومتر مثلا 24-5 کیلومتر از شهر خارج شده یا نه. خب اینجا چی میگید؟ نه نه تماسی با آن نکنه
کل احدم الان که داریم کل احدم خب این الان دقیقا ما در تمیزش میشهیم که جزو کدوم احدم هست.
نه میخواییم بگیم که ما دلیل داریم برای این که باید نظر و زنا از نظر و زنا دوری کن. خب
این بر کل احدم جایز نیست. خب نه الان همی شوخم داریم که این جزو کدوم احدم هست.
جزء هیچ کدومشون نیست دیگه. خب جزء هیچ کدومشون نیست، علم اجمالی داره که جزء یکیشون هست. پس علم اجمالی داره یا کتاب مثلا به زن متوجه به اوست که مثلا لا مثلا حجابتو حفظ کن، یا کتاب مرد متوجه به اونه. بالاخره علم اجمالی داره که از این دو خطاب متوجه به اونه دیگه. وقتی علم اجمالی داره که از این دو خطاب متوجه به اونه، پس نسبت به هر دو باید احتیاط کن. نتیجه چه مشکلی داره؟
تو
عام و خاص چه
یعنی؟
عام و خاص چی؟ یعنی یا دیگه عامه یا
دیگه خاص؟ عامه چی؟ چه عامه؟ یعنی عام و خاص که سر
به من عام و خاص نهایه این بود که دیگه زن بخواد به اون نظر بکنه. از نهایه خودش زن بودنش احراز نشده، نمیتونه به صورت تفصیلی بگید لایبدی نشاملش، اما تو به صورت اجمالی بگید که اجمالی آیا لایبدی نبه اون مخاطب است یا حکم مختص به مرد به اون مخاطب است. وقتی علم اجمالی داره یکی از این دو حکم مختص به اون مخاطب است، احتیاط باید بکنه. حالا چی داریم میگیم؟ قاعدهش درسته. از نه قاعده شما الان یه نکته دیگه بخوای بیاید مثلا بحث حرج رو مطرح کنی بگی لازمه این حرج، نمیدونم یه نکات دیگه بخوای بیاید بگی قابل بحثه، اما قاعدهش همینه دیگه. توی بحث مسافر و حاضر هم همینه. آقا فرموده تو بحث حاضر و مسافر هم اینه که باید چیکار کنه؟ احتیاط کنه، هم نماز شکسته بخونم نماز تام بخونم. فلا یجوز له ترک العمل به خطاب ما. پس جایز نیست که عمل به خطاب این دو رو، خطاب مردمان رو ترک کنه. خب این از سامن و از تاسه بخونه تموشه. خیلی نیست اینا، بسی سباکه. بله ملاک ما اینه که اجرای اصل واحد در هر دو طرف موجب تناقض اینها بود که قبلا گفتیم، اونه که قبلا گفتیم. اینجا میخواد بگه اینجا همین ملاک هست، چون با لازمش اینه که دفع ضرر هم هست، اون اصلش دفع ضرر محتمله. وقتی اصالت الواحد جاری نشه به خاطر دفع ضرر محتمل احتیاط واجب بشه. اون ادامه استدلال. خب از سامن رو بذار بخونی تا سه که هیچی نداره. هیچ آیه میرخم حواست رو جمع کنی آخر رو بحث از سامن رو بخونی. تا حالا بحث چی بود؟ دقت کنی تا حالا بحثی بود که علم اجمالی دارید به نجاست، مثلا یکی از دو لباسی که حالت سابقه شون طهارت، اینطوری لباس اول حالت سابقش طهارته، لباس دوم حالت سابقش طهارته. علم اجمالی دارید به نجاست، بعد میگفتید استصحاب طهارت در این لباس با استصحاب طهارت در لباس دوم تعارض میکنه. یا علم اجمالی داشتید دو تا مایه دارید که یکیشون شراب، هر دو تا هم حالت اصالت الحل توش جاریه، حالا استصحاب هم جاری نباشه اصالت الحل درش جاریه، اولی اصالت الهل جاریه، دومی اصالت الهل جاریه، تعارضا تصاحبا. پس بحث تا حالا اینجا بود که علم اجمالی دارید به حرمت در مواردی که قاعده اولی اقتضای حلیت میکرد. درست شد؟ علم اجمالی دارید به حرمت در موارد که مقتضای قاعده اولی حلیت بود. اینجا گفتید دوتا اصل ترخیصی تعارض میکنه و تساقط میکنه و احتیاط کن. حالا برعکس میخوایم بگیم. اونجایی که علم اجمالی داشته باشید به حرمت، در جایی که مقتضای قاعده اولیه حرمت باشه. مثلا چی؟ مثلا دو لباس دارید، حالت سابقه هر دو نجاست. علم اجمالی دارید که یکیشون نجسه، یکیشون رو شستید، فقط یکیشون به نجاستش باقیه، یکیشون رو شستید، اما اولی شستیم یا دومی؟ پس علم اجمالی دارید به نجاست یکی از این دو، حالت سابقه هر دو هم نجاسته، حالت سابقه نجاسته. یا چی؟ یا مثلا شما تو بحث ازدواج، آقا ازدواج خوندن برای شما، ازدواج کردید با دو، یکی از دوتا خواهر، حالا نمیدونید خواهر دو قلو هم بودن، این اولیه باش ازدواج کردید یا با خواهر دوم؟ علم اجمالی دارید یکی از این دو خواهر بر تو حرامه، اما حالت سابقه در اینجا هم چیه؟ اصل اولی و قاعده اولی در اینجا هم حرمت. مادامی که ازدواج ثابت نشه، اصل اولی عدم وقوع الغه زوجیت. یا مثال شما فرض کنید علم اجمالی دارید بشی، علم اجمالی دارید که آقا دو تا گوسفند بوده، یکی رو انگام ذبح کردن، اون بسم اللهشو گفتن و اون فریاداشو درست انجام دادن، یکی رو اشتباهی ذبح کردن، درست انجام ندادن واجبات ذبح، این دوتا هم با هم مخلوط شد. علم اجمالی به حرمت یکی از این دو حالت، ببخشید قاعده اولی هم اینجا مقتضی چیه؟ حرمته، چون اصل عدم تزکیه است، هم تو اولی اصل عدم تزکیه جاریه، هم تو دومی اصل عدم تزکیه جاریه. خب تو این موارد مرحوم شیخ میخواد بفرماید که تو این موارد هم نکته روشنه که ما میخواییم بگیم احتیاط واجبه و تو این موارد باید از هر دو اجتناب کنیم، بحثی درش نیست. و این نکته ای که اینجا مطرحه اینی که قبلا برخی ها قائل بودن که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نیست، درسته؟ برخی میگفتن در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نیست. چرا احتیاط واجب نیست؟ چون شما تنها و تنها به عنوان یکی از این دو واقعا حرامه، یکیشون واقعا حلاله، وقتی یکیشون واقعا حلال بود اصل در احدهما جاریه ولو به نحو تأخیری. حالا تحلیل اینطوری قبلا میگفتن، حالا تحلیل درسته یا درسته صرف دیگه یه یه تحلیل اینطوری داشتن که اصل در احدهما ولو به نحو تأخیری جایز. برای شیخ میگه ظاهرا قائلین به این حرف تو این موارد حرفو نمیزنن، حرفشون به این که میگن احتیاط واجب نیست جایی هست که اصل اولی مقتضی چی باشه؟ حلیت باشه. اما در جایی که اصل اولی مقتضی حرمت باشه تو این موارد قائل به جریان اصل هستن، هم اصل رو تو اولی جاری میکنن حرمت رو، هم در دومی. اما اگر شما ببینید دقت بکنید، بعضی هاشون اومدن توسل کردن به چی؟ تمثل کردن به روایاتی که دال بر حلیت مال مختلط به حرامه، در مال مختلط به حرام، مثلا تو بحث ربا و اینها بود، روایاتی که قبلا خوندی تو بحث ربا حضرت گفت که مثلا تو این موارد تصرف جایزه. تو اون موارد اگه تمثل بکنن به اون روایات خاص، این نشون میده که اینها در مواردی که قاعده اولیه حرمت باشه هم باز قائلا به این که احتیاط واجب نیست. چرا؟ چون در مال مختلط به حرام اصل اولی عدم جواز تصرفه، مادامی که ملکیت ثابت نشده ما شک داریم ملک منه یا قصدیه، استحساب میکنم عدم دخول در ملکیت خودم را، چون از اول که مال من نبوده، یه زمانی مال دیگری بوده ولو خریده باشم، حالت سابقه قطعیش اینه که ملک من نیست. پس مقتضای قاعده در این موارد حرمته، با این حالی که مقتضای قواعد در این موارد حرمته، اومده حضرت گفته که تصرف حلاله. اگر شما این روایت رو قبول کنید،
به این روایات هم تمسک بکنید، نتیجهش این میشه در جایی که مقتضای قاعده اولیه حرمت باشم شما قائل به چی بشید؟ عدم وجوب احتیاط بشید. این حرفیه که حالا نسبت میده به سابقین. نکته این نیست که بخوایم نکته مهمی باشه که مرحوم شیخ اینجا چیکار کنه، بخواد نظر خودش رو بگه. بیشتر برای اینه که چی بخواد بگه که نسبت به اون کسانی که قائل به عدم وجوب احتیاطن میخواد تحلیل کنه حرفشون رو. اون کسایی که قائل به عدم وجوب احتیاطن حرفشون مطلقه یا اختصاص داره به مواردی که قاعده اولیه مقتضاش چی باشه؟ علیت باشه. از سامن ان ظاهر کم و کلام الاصحاب التسویه بین کون الاصل فی کل واحد من المشتبهین فی نفسی هو الهل او الحرمه. می فهمد که ظاهر کلام اصحاب اینه که تساوی وجود داره بین اینکه اصل در هر یک از مشتبهین به خودی خود حلیت باشه یا حرمت. لأن المفروض فرض اینه که اصل در اون دو جاری نیست، لعجل معارضتهی به مثله فوجوده که عدمه، وجودش مثل عدمشه، چه اصل باشه چه نباشه بالاخره احتیاط واجب هست. و یا امکن الفرق من المجوزین، اما امکان داره فرق بذارن مجوزین ارتکاب ما ادای مقدار حرام، اونایی که میگن ما ادای مقدار حرام ارتکاب جایزه، من مجموعه دارم یکی از این دو حرامه، اونو به یه دونه اختیارن هر کنمو دوست داری انتخاب کن بذار کنار، بقیه رو استفاده کن اشکال نداره. بعد اینطوری گفتن المجموعه دارم یکی از این پنج مایه حرامه، یکی رو به انتخاب خودت انتخاب کن بذار کنار، چهار تا بقیه رو استفاده کن. بعد اینطوری گفته بود امکان داره اون کسانی که مجوز ارتکاب ما ادای مقدار حرام هستن فرق بذارن و اختصاص بدن جواز رو به صورت اولا. اولا یعنی کجا؟ اونجایی که اصل در هر کدوم حل باشه. و یحکمون فی الثانیه بعدم جواز الارتکاب، اما در ثانیه اونجایی که مقتضای اصل اولی حرمت باشه حکم کنن به عدم جواز ارتکاب بناء علی العمل بالاصل بهما. دلیلشون هم تمسکی که به همون استصحاباست، اصل‌های حرمته، نه اینکه از باب علم اجمالی، چون اونها علم اجمالی رو این نکته مهمیه، یعنی میخواد بگه حتی اگر تو این موارد مجوزین قائل به لزوم اجتناب از اطراف بشن دلیلشون علم اجمالی نیست، چون فرض اینه که برای علم اجمالی جایگاه و وقعی قائل نیستن. دلیلشون چیه؟ دلیلشون همون اصل حرمت هست، استصحاب و حرمتی که در هر کدوم جاریه. روشنه چی میگم؟ پس اگر تو این موارد مجوزین هم قائل به احتیاط بشن، قائل به وجوب اجتناب از اطراف بشن، دلیلشون علم اجمالی نیست، دلیلشون اصل عملی حرمتی است که در هر کدوم جداگانه جاری میشود. حکم میکنن بنابراین که عمل میکنن به اصل. ولا یلزم هنا، اینم حالا یه نکته اینجا حالا نمیگفتم مهم نبود، اما نکته که دقت بکنید. آقا آیه میهن خواب، من علم اجمالی دارم، اینو به من جواب بده، من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا لباسام پاک، خب حالت سابقه هر دو هم نجاست، اینجا اگر من استصحاب نجاست بکنم در هر دو مخالفت قطعی عملی با علم اجمالی به طهارت نشده؟ از اون طرفش میگفتیم علم اجمالی داریم به نجاست، استصحاب طهارت در هر دو بکنید لازمه استصحاب طهارت مخالفت قطعی عملیه. حالا برعکس، من علم اجمالی دارم به طهارت یکی از این دو لباس، استصحاب نجاست در هر دو مخالفت قطعی عملیه با علم اجمالی نیست؟ هست یا نیست؟ امیان خواهم بگه. خب من قد دارم یکی از این دو حلال و طاهر، دارم استصحاب میکنم حکم میکنم هر دو نجس، آیا استصحاب نجاست که لازمش اینه که هر دو نجس باشه با علم اجمالی و طهارت منافات نداره؟ یعنی چی لازمه؟ احتیاط لازمش میشه
آره تفتیر من علم اجمالی طهارت هم دارم، خب ولی اصلا نمیدونم دونش دقیقا،
خب اون برم حالت سابقه داشته، مثل سابقه طهارت، هر دو حالت سابقه طهارت داشته، علم اجمالی به نجاست داشته، حالت سابقه داشته، استثاب طهارت اول و دوم میکردیم. اما شما میگفتید اه سب کنید، این مخالفت قطعی با علم اجمالیه، چون علم اجمالی داره به نجاست، چون این حرف این برده میزنی. چی میگی؟
طهارت که ثابت هم بشه
خب
واجب نیست که من اینا بیام اصطلاح کارایی که باید کار چه طاهر انجام میدیم انجام بدم.
خب
جواز شرعی در واسطه اون استصحاب الان جواز وجوب که نیست.
احسنت، درسته، درسته فرمان، درسته فرمان. یعنی فرمان اگر طهارت ثابت شه، نهایت اثبات طهارت اینه که چی؟ شما می توانید از این استفاده کنید، می توانید استفاده نکنید. وجوب استفاده را که اثبات نمی کنه. وقتی وجوب استفاده را اثبات نکرد، حکم به این که شما احتیاط بکن و با استصحاب نجاست از این دوتا دوری بکن، این مقتضاش نیست با اون علم اجمالی به طهارت مخالفت قطعیه در عمل بشه. درسته در التزام مخالفت قطعی هست، تو التزام، اما تو عمل مخالفت قطعی نیست. چرا نیست؟ چون در عمل نهایتا اگر واقعا این طاهرم باشه، طاهر بودن معناش اینه که میتوانی استفاده کنی، میتوانی استفاده نکنی. حالا من جنبه استفاده نکنیشو گرفتم. مباح یعنی همین دیگه، هر چیه مباح یعنی که دو طرفش جایزه. حالا من طرف ترکش رو گرفتم، پس مخالفت در عمل اتفاق نمیفته، هرچند در التزام مخالفت هست، اما اون مخالفت ممانعی ایجاد نمیکنه. اون چیزی که مشکل داره مخالفت قطعیه عملیه است، برخلاف اون صورتهایی که تا حالا بحث میکردیم. حکم به حلیت یعنی جواز، و جواز با حرمت بگید تناقض داره در عمل دیگه، چون در جواز یعنی شارع میگه تو میتونی انجام بدی، تو میتونی هم، در حالی که حرمت میگه نباید انجام بدی. اینا در عمل اثرش با هم تفاوت میکنه. میفرماید که ولای الزم هنا، در اینجا عمل به هر دو اصل مستلزم مخالفت قطعیه در عمل نیست، توضیح دادیم، و دلیلی هم نداریم برای اینکه مخالفت قطعی حرام اگر متعلق به عمل نباشه، چون اینجا مخالفت قطعی ما در التزام در عمل نیست، خصوصا اذا وافق الاحتیاط، مخصوصا در فرضی که اون با احتیاط موافق باشه، که دو بحث ما هم با احتیاط موافقه. الا ان استدلال بعض المجوزین، اما استدلال برخی از مجوزین برای ارتکاب، استدلال که هم به چی؟ به اخبار داله بر حلیت مال مختلط به حرام، چه بسا از اون تعمیم استفاده بشه. چرا؟ چون اصل اولی در مال حرمت تصرفه به واسطه استصحاب عدم ملکیت. خب تو این موارد اگه اینا قائل بشن به حلیت برخی از اطراف، پس نشون میده حتی در جایی که قاعده اولیه مقتضی حرمت باشه هم، در اونجا هم احتیاط، در اونجا هم اجتناب از اطراف رو واجب نمی دانند. حالا و علت تخصیص، حالا اگه بگیم حرف اینا هم نیست، حرف مجوزین خاصه، فیخرجن محل نزاع، این موارد از محل نزاع خارج، یعنی میخوام بگیم اگر این مجوزین قائل باشن که فقط در صورتی که قاعده اولیه حلیت باشه احتیاط واجب نیست، فقط اونجا قائل باشن، تو این مواردی که قاعده اولیه حرمت باشه اجماع وجود داره. بر چی؟ برای اینکه آقا ارتکاب جایز نیست. مواردش کجا؟ مثال میزنه چند تا. علم داره به اینکه یکی از این دو زنها اجنبی است، که گفتیم اصل اولی عدم زوجیت، حالا اون وریش داریم میگیم احتل امرتن اجنبیه، اصل اولی اینه که زوجیت ایجاد نشده، هم نسبت به زن اول هم نسبت به زن دوم، یا احد از ذبیحت میته که اصل اولی عدم تزکیه است، هم در اولی هم در دوم، احد مالن مال الغیر، علم اجمالی داره که یکی از دو مال غیره که اصل اولی چیه؟ عدم ملکیته، او احد الاسیرین محقون الدم، علم اجمالی داره که از دو اسیر محقون الدمه، یکی از این دو مسلمان مثلا خوریختن خونه جایز نیست، اما علم اجمالی داره تفصیلا نمیده. اینجا هم اصل اولی عدم جواز مثلا قتل انسانه، مثلا احترام نفسه، اصل اولی حرمت دیگه. او کان الانعان معلومه نجاسه سابقا فعال متعارت و احد همه، هر دو اینا حالت سابقه شون نجاسته، علم داریم به طهارت. برو بما یقال، چه بسا بگن ان ظاهر، بعض اینطوری گفتن، گفتن آقا بحث مجوزی اون کسانی که قائل شدن به این که احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب نیست، اونا حرفشون در اموال ناس و در اعراض و در نفوس نیست، بیان موارد دیگه دارن میگن احتیاط واجب نیست، اما تو اعراض و تو نفوس و تو اموال ناس اینا غالب چی هم؟ احتیاط هم. یعنی همچین تفصیلی، یعنی ما میخوایم بگیم وجوب احتیاط در اعراض و انفس و اموال اجماعیه، ادعاییم گفته شده ظاهر اینه که محل کلام در محرمات مالیه و مانند اونهاست، مثل نجس لا فی الانفس ول اعراض، نه در انفس و اعراض. فیستظهر انه لم یقل احد فیها به جواز الارتکاب، کسی قال به جواز ارتکاب تو اونها نشده، لان المن فی مثل ذالک ضروری، چون من توی موارد ضروریه. پس حتی اگر اصل مقتضای اهلیت هم باشه، تو این موارد کسی قال به جواز و فیه نظرون، که من رو شیخ میگه که اون چیزی که ما دلیل داریم در خود انفس و اعراضه، نه در اون چیزی که مشتبه به اعراض انفس باشه. مشتبه به اعراض انفس یعنی مشتبه به این که مثلا این مال غیر هست یا مال غیر نیست، این اجماعی نیست. اونی که اجماعی هست اونی که حرمت مال غیر واجبه، خیلی واضح نیست. حالا اینم بخونیم یه خط تموم بشه، خط آخر مزاحمت رو کم کنیم، رو به آخر سه شدن تاسه و آخر. میگه آقا یه صورتی میاد تصویر میکنه، میگه علم اجمالی دارید، مثلا اون ظرفی که لیوانی که برای رجبی بوده نجس بوده، یا لیوانی که برای مطیعه، علم اجمالی دارید که از این دو لیوان ها نجس و علم اجمالی. بعد لیوان رجبی رو تشخیص نده، حالا این لیوان یه لیوان های رجبی مردد شده بین دو لیوان، آقا این لیوان های رجبیه یا اون لیوان های رجبیه، یعنی یکی از مشتبهین خودش مشتبه بشه، یکی از مشتبهین خودش مشتبهه. پس علم اجمالی دارم لیوان زید یا هم یکی از لیوان های زید یا هم نجسه، بعد لیوان زید رو نمیدونم لیوان زید این اولیه بود یا دومیه لیوان زید. شیخ میگه در حقیقت گویا تو سه تا طرف داره علم اجمالی، مثل اینه که طرف علم اجماعی سه تا باش، فرق نمی کنه، اینجا احتیاط از هر سه واجبه. پس مشتبه فرقی نمی کنه که خودش مشتبه باشه، خود مشتبه هم مردد بین دوتا باشه، تأثیری نداره. باز علم اجمالی مقتضی وجوب احتیاطه. پس می فهمد مشتبه به احد المشتبهین حکمهو حکمهما، اگر یه چیزی مشتبه بشه به یکی از دو مشتبه، حکمش حکم همون دو مشتبهه. مثلا علم اجمالی داره، مثلا ظرف شیر مثلا و یا ظرف آب، یکیشون نجسه، اون ظرف شیر قاطی شد، این بود یا اون بود. چرا؟ لأن مقدمت المقدمت مقدمتون مقدمه یه مقدمه مقدمه است، یاد سمدی افته که فقط چون مقدمه یه مقدمه، چون یکی از دو مشتبه ترکش مقدمه بگی علمیه است، مقدمه علمیه است، برای اینکه علم پیدا کنی از اون حرام دوری کرد. بعد ترک یکی از این دو مشتبه به اون مقدمت، برای اینکه از این مشتبه دوری کردی، مقدمه برای علمه. مثلا گفتم لیوانه های زید، مثلا لیوانه اولی لیوانه زیده یا لیوانه دومی زیده، من باید از لیوانه زید دوری کنم. لیوان یک و دو، دوری کردن از دو پر دو مقدمه این است که علم پیدا کنم از لیوان زید دوری کردم. برای اینکه علم پیدا کنم از لیوان زید دوری کردم، از لیوان یک و دو باید اجتناب کنم.
بعد از لیوان زید و عمر بعد استنابتون کنم تا علم پیدا کنم، از اون لیوان حرام استناب کردم. پس مقدمه میشه، لأن مقدمت المقدمت مقدمت.
اما اصلا روزش
که نمیدیم کد
یه
مجموعه
که از
دیوان
نجس
داره،
بین این دوتا بود نجسی و بین این دوتا؟
نه، من مجموعه دارم لیوان زید و هم یکیشون نجس. لیوان هم مشخص، این مال هم رو معلوم، اما لیوان زید رو نمیدونم این یکی لیوان زید بود یا این یکی. پس علم اجمالی دارم یا این نجسه یا یکی از این دو نجسه،
درسته؟
علم اجمالم یا این نجسه یا یکی از دو نجسه. میگیم اینجا واجبه و هو ظاهر. شیخ هم میگه این مقدمت المقدمت مقدمت ظاهره. آقا اذیتتون کردیم یه نیم سال تحصیلی، خدا انشاءالله ما رو ببخشید، کم و خواستی ها و هر چیزی بود و بر ما ببخشید و ما رو دعا کنید و ایام انشاءالله توی عزاداری ها ما رو فراموش نکنید. شب امتحانم اون استراب ها و استرس ها و اون نزبه ها و استقصا ها موجب شکست دلی ها که موجب توجه ویژه و استجابت دعا هست، و شب ها ما رو هم دعا بفرمایید انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله